خبر.
ساعت 17 اینجا تهران است. رادیو اقتصاد. گام بلند ایران در خودکفایی تولید گوشت سفید. تولید مرغ لاین از حدود یک سال و نیم گذشته در کشور کلید خورده و تا دو سال آینده ایران در تولید مرغ گوشتی از مرغ لاین آریان خودکفا می شود. ایران هم اکنون جز 5 کشور تولید مرغ لاین در دنیا است و امسال نیز 100% مرغ اجداد در ایران تامین می شود و در دو سال آینده تمامی نیاز مرغ گوشتی کشور در داخل تامین خواهد شد.
ذرت بذار،
خواستم بذار،
پشه هرچی بشکن میزنی درست نمیشه.
فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
نام‌آوران صنعت. روایتگر هزاران قصه پرنشیب و فراز از نامداران صنعت ایران.
به نام خدا. سلام به شما هر جا که هستید و هر زمانی که صدای منو میشنوید. من علی نیکزاد هستم و این برنامه نام‌آوران صنعت که از رادیو اقتصاد پخش میشه روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز. شنونده های ثابت ما در جریانند و کاملا برنامه رو میشناسن، اما شما اگر اتفاقی هم دارید این برنامه رو میشنوید، بدونید که ما هر هفته پنج شنبه ها ساعت 17 میریم سراغ یکی از پیشکسوتان و نامداران صنعت در رشته های مختلف و باشون گفتگو میکنیم و سعی میکنیم از لابلای قصه زندگیشون و فراز و نشیب هایی که پشت سر گذاشتن پیدا بکنیم رمز و راز موفقیتشون رو، یعنی که تونستن در یک رشته خاص با وجود سختی ها و موانع و شکست ها به پیروزی برسن و قله های اون صنعت رو فتح بکنن. این فقط خاطره نیست، ظاهرش بله خاطرات مختلف رو از زبانشون میشنویم، اما پس این خاطرات به نظر من درس هایی نهفته است برای همه ما، چه برای پدر و مادرهایی که جوان توی خونه دارن، نوجوان توی خونه دارن و میخوان برای آیندهش برنامه‌ریزی بکنن، چه کسان دیگه. برای همه ما میتونه درس هایی به همراه داشته باشه. در طول گفتگوهایی که در طول ماهای گذشته در این برنامه داشتیم، نقطه اشتراک گفتگوهایی که داشتم و آدمهایی که رفتم پیششون و باشون گفتگو کردم، سختی‌های عجیب و غریبی بوده که در زندگی داشتن، اما با صبر فوق‌العاده و با پشتکار تونستن این مشکلات رو پشت سر بگذارن و پیروزی برسن. این درس‌ها میتونه برای ما راهگشا باشه. من خواهش میکنم اگر دوست داشتید در آرشیو رادیو اقتصاد گفتگوهای قبلی ما رو جستجو بکنید، نام‌آوران صنعت رو و گفتگوهای قبلیمون رو بشنوید. ضمن اینکه دعوت میکنم طی حدود یک ساعت آینده شنونده نام‌آوران صنعت باشید تا بخش دوم گفتگوی ما با جناب آقای حسن محبی عزیز رو بشنوید، پیشکسوت صنعت حمل و نقل فوق سنگین در ایران. نام‌آوران صنعت، روایتگر سرگذشت پیشکسوتان صنعت ایران. نام‌آوران صنعت، روزگار سپری شده پیشداران صنعت ایران. نام‌آوران صنعت، منبعی برای آنان که در پی استفاده از تجربه گذشتگانند. پنج شنبه ها موج FM ردیف 98 مگاهرتز.
ناماوران صنعت.
ما هفته گذشته آمدیم در دفتر کار جناب آقای حسن محبی، پیشکسوت صنعت حمل و نقل فوق سنگین و در واقع سازنده تجهیزات حمل و نقل فوق سنگین و بوجی در ایران، و قصه زندگیشون رو از ابتدا شنیدیم. اینکه در سال 1322 در روستای شامسبی نزدیک شهر اردبیل به دنیا آمدن. در همان کودکی در سن 5 سالگی پدرشون و برادر بزرگشون رو از دست دادن و این نقطه آغاز مشکلات آقای حسن محبی بود، در حالی که با مادرشون و خواهر و برادراشون به اراده عموشون از روستا کوچ کردند و آمدن تهران. بسیار زیاد سختی کشتن، مخصوصا که یکی از برادرها که برادر بزرگتر بود ازدواج کرد، مادر و بچه ها رو رها کرد و رفت دنبال سرنوشت خودش. آقای حسن محبی به رغم سن کم کارهای مختلفی انجام داد، تو کارگاه نجاری کار کرد، رفت تو کارخونه بلورسازی کار کرد، وارد کارگاه آهنگری خودرو شد. اما اینجا دیگه نقطه‌ای بود که حسن محبی تونست وارد این صنعت بشه، با چم و خم این صنعت آشنا بشه، با بخش‌های مختلف آشنا بشه. حسن محبی نبوغ فوق‌العاده‌ای داشت در این صنعت و تونست خیلی زود پیشرفت بکنه و کارهای سنگینی رو انجام بده. خودش هم دلش می‌خواست وارد کارهای پرچالش بشه و وارد کارهای سنگین بشه. کارهای سبک چیزی نبود که او رو راضی بکنه، هم به لحاظ روحی روانی هم به لحاظ مالی. مدام دلش می‌خواست که کارهای سنگین انجام بده و در عوضش پول بیشتری و دستمزد بیشتری کسب بکنه. تجربیات ارزنده‌ای که در این دوره کسب کرد در دهه 30 و 40، بعدها در دوره دفاع مقدس که حالا دیگه او به یک صنعتگر خبره و کاربلد تبدیل شده بود، منشأ آثار پرخیر و برکتی شد و خیلی تونست کمک بکنه به جبهه‌های جنگ در اون دوره و در دهه 60. اما قصه ما به جای رسید که او دیگه مسلط شده بود به کار و میتونست کار خودروهای سنگین و تریلیا و کمرشکن ها رو انجام بده. برای اولین بار با کمرشکن که مواجه شد، برنامه ما در هفته گذشته زمانش تمام شد و آمدیم به این برنامه و حالا میخواییم بخش دیگری از زندگی ایشون رو مرور بکنیم. ولی تا به امروز هیچ نشونه‌ای نمیشه پیدا کرد از این که حسن محبی که داره در یک کارگاه آهنگری کار میکنه بتونه تبدیل بشه به یک صنعتگر بزرگ که درآمد مالی فوق‌العاده‌ای میتونه کسب بکنه و کارهای بسیار بزرگی رو انجام بده که در نوع خودش در ایران بعدها کسی نتونست انجام بده و در نوع خودش یکتاست و بی همتا در این صنعت. بریم آغاز بکنیم گفتگو رو با حضور حاج حسن محبی عزیز که لطف کردن ما رو دوباره این هفته هم پذیرفتن در دفتر کارشون. سلام و درود بر شما. حاج آقا، هفته گذشته ما رسیدیم به لحظه که شما داشتید در کارگاه حاج اصغر کار میکردید، شبانه روز هم کار میکردید، کارهای سنگین هم انجام میدادید و کاری که انجام میدادید و هیچ کس دیگه ای نمیتونست انجام بده. اما کماکان حقوق بگیر بودید تا رسیدید دم در شرکت ملی نفت یک کمرشکن دیدید.
موقعی که این کمرشکن من دیدم، این کمرشکن اصلا من صدا میکرد، باور کن صدا میکرد.
شما داشتی میرفتین خونه خواهرتون؟
عید دیدنی؟ این کمرشکن تو جلو شرکت نفت دیدید؟ خب
عید دیدنی رو یادتون رفت؟ انقدر جذب این
کمرشکن شدی؟ یعنی این کمرشکن یه طور، حالا یه جمله دیگه، یه چیزی هست من صدا کرده رفتم خریدمش اینجا. خلاصه تعطیلی تموم شد، تعطیلی عیدی تموم شد، بعدا رفت خونه خواهر. حالا اون روز نرفت، استم آوردم گفتم بیا بریم دستگاه رو ببینیم
کمرشکن.
آره اجازه بده من یه دون لنجون بسازم. بعدا اومدیم تا 13 به در باوک و تا 14 من مد کردم اون نوشت اندازه ها رو گرفت چطور کمرشان اندازه کردیم. من نوشت منم مد کردم. آقا از 14 هم شروع شد، ما این کمرشان ساختیم و فلان و پساد تمومش کردیم، اما یه طور ساختی بذاریم پرله هم گم میشه، یعنی رنگش هم همون.
چقدر طول کشید تا ساختی؟
40 روز.
40 روزه شما یک کمرشکن ساختی؟
بله آقا، همه چی فراوون بود، مثلا دستگاه ترش مستر ترش همه چی تو کارخونه بود، لنگی نداشت.
چه سالی بود که این کمرشکن رو تونستیم بسازیم؟
کمرشکن تا 46.
آها
46 ما این کمرشکن ساختی.
آها
بردیم اهوازی، اینه خریدم اهوازی،
مشتریش هم پیدا کردی؟
اصلا استاد من گفت اینی ساختیم چی میخره؟ گفتم شرکت نفت. شرکت نفت چه داره چه؟ به نیت این چی شرکت نفت میخره ما اینو ساختیم. ما تو احوازیه خریدن. بردن یه بار زدن خم شد. استاد من اومد گفت خب این خم شد. چیکار باید بکنیم؟ گفتم باقا بریمونی بیاریم. من چلن درست کنم اون باره بزنه دیگه. اون باره اشتباه زده. از این بر باید بزنه از این بر زده. حقیقتش هم همطوری بود. رفتم اونجا برشت قرارات خودش آهنگران دستگاه برشت گرفتم. بردم این انزا چه چت شده بود. بریدم. چت چه دادم زیرش صافش کردم. جوش دادم تو چته چت خورم شرمیت تا تهران. کسی نبینه اینو. چون آرب کارخانه روش بود. اومد 18 شاسته رو عوض شدم. شاسته نساختم ها گوتی 4 شاسته 2 شاسته رو کردم 6 شاسته بردمش
18 روزه شاسی کمر شکن
آره بردمش اونجا گفتم آقا شما از اینجا نباید بار بزنی اینو بقیل چه بار نمیزنه چه بار زدم 4 تا درجا فروختیم
آها
حالا
اون اولی که فروختین به اهواز اون چقدر پول گرفتید بابتش؟
اون 120 تومن بود
120 هزار تومن
آره 240 آخه اون دو شاسته داشت این 6 شاسته داشت منظورم اینطوره بود
بله
خلاص آقا کار شروع شد حالا یه دونه دوتا اون نبود که کارهای مختلف زیاد حالا منطق کمشن یه مد شد
شما اون موقع 24 سالتون بود حساب کردم
24 سالم هم نبود
هر روز 24 آره. سالم نشد
هم بهت بگم 24 سالم هم باور کن نبود
بله
آره مثلا اومدیم حالا کار دیگه ادامه پیدا کرد هیچ کاری چون دوای خالم مادرم عمم اینا دنبال من بود هیچ موقع من کار کم نیوردم مثلا من بنز 6 چرخ 10 چرخ میکردم خب ولوو 6 چرخ 10 چرخ میکردم 5 تا 5 تا میخوابیدم یه طور الگوشو ساخته بودم مثلا اونی که لازم میشد همیشه 5 دستگاه میساختن یاره میومد بی 4 سطح موتور عوض میکردن یاره میومد بی 4 سطح زیربنده رو عوض میکردن مثلا اینطوری بود
خب پس کسب و کارتون راه افتاد و احیانا دیگه باید ازدواج میکردید چه سالی ازدواج کردید؟
حالا اون چه سال رو ازدواج کنیم؟
این قصهش هم برامون بگید تا بریم سراغ ادامه
یه جوری دیگه ساخه من عاشق زیاد داشتم خانواده من خیلی دوست داشت چون بچه پاکی بودیم مثلا میخوام بدونم من 10 سالگی من نماز خوندیم روزه رو گرفتیم
بله.
من دو دفعه مکه رفتم کسی ندارم من بگم بگم من حلال کن اینطوری پاک موندم
پس فامیل همه دوستتون داشت
آره. من زیاد بهشون نزدیک شدم الان اون داداشه که از من جدا شد موقع که من اول میخواستم واسه خودم ماشین بخرم برای اون یه دونه 3 کیلومتر ماشین خریدم
باز شما خوبی کردین اون که شما رو رها کرد و رفت
حب نداره
تو دوره سختی هم شما رو رها کرد آره.
یا مثلا یه جملش هم اینجا خیلی قشنگه من بخواستم مکه برم اول پیش نماز برای پدرم فرستادم حد تمتع بعدم من رفتم مکه گفتم پدرم اول حاجی بشه نه من منظورم بید. من نیتم یه جوری دیگه بود مثلا
خب این چه جوری منجر شد به ازدواج
آره این مادرم میمدم میگفتم یه دختر منه بگی برای پسرت برام یه پولور میبافتم فلان میکردم بسط میکردم شما در پولوره رو نهیدن اون یه تیشه ببافن خیلی کار داره
کار سختی
آره اون یه تیشه خیلی کار داره
بله
خلاصه میبافتم میذاشتم تو مجمع بیروت کسم بیموت کسم میبردم یه دختر ما رو برای پسرت بگی گفت من میبرم تو رو دهاتمون اگه دختری کت خدا رو برات گرفتن ما میگه زنده باد مادرم خواه ما رو برد دهات رفتم رسیدم دهات گفت که من این آوردم به این دختر بگیرم دیگه خواهرم گفت فقط دو تا دختر اینجا هست اگه دادن اونو میگیرم اگه ندادن اینجا دختر وجود نداره لایق داشت من باشه
عجب خواهرتون گفت خواهرتون نگه کی بگه
بعد خواهرم رفت خونه پسر عموی شوهرش
آها
پسر عموی
اونها یه دختر داشت
آره شوهرش گفت دخترتو باید بده به داشت
خب
اینم یکی تا طلا فروش و یک صد بعد زندگی ها
بله بله
یک صد اینقدر فرق داره
درست
پلاف ماشین چرمانه فرشاش ما خونمونم فرش نداریم فهمیدی به خواهرم گفتم این دختر برای من نگیر، من میبرم این بیچارش رو کنم. گفت هر موقع خواست خاک برید سرت از بلندی برس.
یعنی چی؟
خواهرم گفت هر موقع خواستی خاک به سرت بریزی از بلندی بریز.
معنیش چیه؟
من نمیدونم. من این عدادن اینو میگیرم، ندادن دختر نیستم. 18 تا شغل داره پدر زدم، دولتی مولتی، حالا فروشگاه تلاش سرجار، کشاورزیش همچنان سرجار، دوتا تراکتور فلان اینا، 4 رقم نوکر دارم، نونپز دارم. اصلا من زبونم بند اومد دیگه. حالا بخوام چیزی برات بگم، حالا یه جملهش اینجا داره، برای خیلی من جون کندم اون یه جملهش، اون یه جمله باعث شد که من هر شب شب کار وایستم. بعدم شوهر خواهرم رو خواست، منو خواهرم و مادرم، خودم با تی بیامرزه، با مادر زن داداش بزرگم، اونم با ما اومده. رفت و خونه پدر زنه بود.
خب
من اینجا یه ذره زرنگی کردم به پدر زنم. پدر زنم گفت که 10,000 تومن مهریه شه دختر، دستگاه که مهریه 1,000 تومن بود
عرف اون زمان.
10,000 تومن هم شیربه ها میگیرم. من گوش دادم دیگه، دو تا تو شیرنه باید بخوری، یکی اهالی دهات باید جارچه جار بزنه شیرنه بیاد خونه ما، کلن 600 خانواده بیاد خونه ما. یه شیرنه برای اردبیلی باید بدی، اونم حتی من گفتم باید بندزونده شیرنه بود. گفتم اینا رو همه رو قشنگه بنویس، منم بزرگتر دارم دیگه، ببرم به بزرگترم نشون بدم. اینجا زرنگی کردم ها، به بزرگم نشون بدم. اینا قبول کردن چش، قبول نکردن ما به خیر طوره به سلامه. آقا نوشت، گفتم حتی ببخشون اون امضام بکن، امضا چک گذاشتم تو جیبم، گفتم مبارک باشه، فردا بریم سیغشو بدم بکنم،
سیغه محرمیت.
آقا تموم شد، فردا رفتیم. گفتم اتزه بده با کارگر مردم بریم. گفت نه یه شب شام خونه ما شام بخوریم بعدم بریم. رفتیم یه جات خالی، دعوت کردن خوارم و دوتا خوارم مونده بود، دعوت کردن شام دادم، ما خدافظ خدافظ. این قدم این زن یه طوری بود، ما برای شما شاستی درست کرده بودیم، شما نیومده بودی تهرون انوم ما رو بدی، تو اومده تهرون گفت اصلا ببخشت تو رو خدا این 1500 تن انومت فل من مونده. قدم این حاضر
یعنی شد 1344.
حالا همینطوره دیست 24 ساله، 22 ساله، 23 ساله من
آره 44-45 شما ازدواج کرد.
حالا تاریخ خونه دارم. بعدم من نگاه کردم دیدم که این دختر شیچی داده به من، اینو مسخرش میکنن.
چرا؟
تو دختر که به چی دادی؟ از دردنت به چی دادی؟ مثلا گفتم خدایا کمک کنی پدرزن منو مسخره نکنن. من مکه رفتم، موقع که رفتم قم و جوهاتمونو بدیم پولمون در اومد، پول منو فهمیدن که این چقدر پول داره، کسی هم مکه بره باید درست بنویسه ببره فراموشته ایدش. حتی ما اضافه به سازمان چینی همونم نوشته بودم برده بودم. من منظورم
اونجا فامیل متوجه شدن که نه آقا
من چقدر پول دارم.
آره به بعد کسی هم
بعدش یه جمله به من گفت.
بله
اومدم بیرون تصفیه کردم همه رو، من نسیه توست ندارم، اومدم بیرون ببرم این رو نهار بدم. چی با منه؟ عموم که ما رو اتحاد آورده با منه، داداش بزرگم با منه، پدرزنم با منه. رفتم دفتر مشتهدمون دیگه، گفتم میخوام یه چیز ازت بپرسم. گفتم بپرس. این پول از کجا آورد؟ خدا بدقل در سال چند دفعه میمد خونه ما؟ گفت هر موقع دلم میخواست میمدم. خودم چقدر میموندی؟ گفت هر چقدر دلم میخواست میموندم. خودم چه میرفتی؟ من چه میدیدی؟ گفت جمعه 5 بعد از ظهر به بعد. گفتم ببخشم بقیهش من کجا بودم؟ گفت کارخونه. گفتم تو پدر منو در آوردی، وضع تو منو بیچاره کرد، من پس چی جون کندم تو رو مسخره نکن.
اونجا بهش گفتی؟
گفتم اونجا میگفتی تو از دردنتی به چی بخشیدی؟ نون نداشتی بده بخوره؟ انا چطور شد؟ پدرزنم باعث شد من زیاد کار کردم، فتوحاتم رو دادم سر وقتش به وقتش، برد 11 تا 15 روز بهت مونده همه رو خودم تقسیم کردم دیگه. مدر عامل من رفتم کنار، دادم به اینا دیگه خودشون میدارم.
زنده باد. پس ورود همسرتون به زندگی شما اونقدر برکت داشت و پدر خانومتون باعث شد که شما یه انگیزه مضاعف پیدا بکنین برای که پدر خانومتون رو هی زیر گوشش مثلا چیزای منفی نگن، گفتیم من به یه جایی برسم که دیگه پدر خانوم من مسخره نکنه، و همینم شد و تونستین کارتون رو گسترش بدید و کارا هی سنگین تر شد. برگردیم به کارگاه.
کارای سنگین میدونید چجوریه؟ چه چه پول بشناسه و مثلا اضافه به سازمان رو زمین میخریدم. مثلا موقع فردا مثلا 5 تن یک بار زمین میدادن، من 5 تن داشتم میرفتم یک بار زمین میخریدم، میمون 20 تن میفروختم. مثلا من از خدا 1,200,000 پول آوردم، من 18 کبار زمین داشتم فروختم، بردم گذاشتم جلو از اسکر، از اسکرم گفت من نمیفروشم.
حالا به اونم میرسی. خب کار پیش رفت تا جایی که شما میخواستید مستقل شید. هیچ وقت فکر کردید مستقل شین؟
یعنی
در طول دهه 40،
یعنی صنعت مال خودم باشه؟
آره، کارخونه مال خودت.
نه بابا، اصلا هیچ چی باور نمیکرد از اسکر منو بتونه ول کنه. ببین چی میگفت؟ میگفت که خانومی تو آقای من باسته به بازی اینه، این نباید خونه بمونه.
کی میگفت؟
حاج اسکر.
به کی میگفت؟
به من.
نه به خانومش.
آره. اینو به خانومش میگفت.
آها، حاج اسقر سابکار. آره. شما که شما ازش حقوق میگرفتین، انقدر شما مؤثر بودین تو درآمد او و کارگاهش، به خانومش میگفتش که خانوم، خانومی تو و آقایی من بستست به بازوی حاج اسقر.
بابا پله بچه ها، پله مادرم، پله خانومه، کسی این حرف نمیتونه بزنه.
خب
فهمید چطور شد؟ بعدا این باعث شد که مثلا فرض کن، چون تا اون موقع عقیده من این بود، عقیده من اینا، چون تا اون موقع روزه من اونجا بود
تو کارگاه حاج اسقر.
آره. بعد این پروردگار عالم گفت نه، روزه تیم بره، اومدم برای خودمون. اصلا ما دوست نداشتم دکون وا کنیم. یک دکوندار قطعا نمیتونست حقوق ببره. کدوم مهندس میتونست ماه 40 تومن حقوق بگیره؟
درآمدتون اوایل دهه 50 شده بود ماهی
40 تومن دیگه. خودش گفت تو روزگار میرسه
40,000
تومن. تو روز 1000 تومن از
خیلی پول بود به نظرم.
انقدر من کار کرده بودم خسته نمی شدم که من
فقط کار میکردید.
یه جمله خیلی قشنگه، اون که پسرم اومد، پیغام اومد که پسرم اومد، میگه که اگه حاجی به من کمک کنه من زن میگیرم. اما که اومد یه سا چرخونه ما رو داد، 500 تومن به مادرم پول داد. اون به این پیغام داد، گفتم نوبت منه.
حالا من برای شنونده هایی که هفته گذشته رو نشنیدن، برنامه هفته گذشته رو بگم که پسر عمه حاج حسن توی مقطعی که حاج حسن مریض شده بود، تو خونه افتاده بود، نمیتونست کار بکنه، نوجوان بود، به خاطر نم دیوار مریض شده بود و زمینگیر شده بود کاملا، کاری نداشت، نمیتونستن، خرج مونده بود، اجاره خونه عقب افتاده بود، او اومد بهشون کمک کرد. 500 تومن اون زمان میانه
پول داده به مادرم.
آره، به مادر پول داد و
یه سالم چره خونه رو،
یه سالم اجاره خونه رو داد و
منم بردم،
شما رو هم برد بهتون رسید، اصلاح
اصلا
کردید.
اصلا موقع رفته با درشکه رفته موقع اومده.
من فقط گفتم این یادآوری رو بکنم. این گذشت تا سال 57. او پسرمه که هنوز زن نگرفته بود گفته بود که اگه حاج حسن
به من کمک کنه،
حاج حسن به من کمک کنه،
زن میگیرم،
من زن میگیرم. ورق برگشت، بازی این طرفی شد.
اینجاش نگاه کن. گفتم بله نوبت منه. یه خونه خریدم برای 6 تومن اسلام شهر، کلا فرش، رخت خواب، زن گرفتم،
مبلش کردید
خونه، زن گرفتم برای. گفتم خب شغلتو چیکار کنم؟ گفتم میتونی پتو بفروشی تو دوشه، پتو دیگه کاری نداره، تو چی نمیتونی آروم وایسی، باید قدم بزنی، با این با اون باید حرف بزنی، پتر دراز کن، هر موقع فروش نرفت بیا بده خونه ما، فرید زده شد 20 هزار تومن به پول میدم، هر موقع این 20 هزار تومن 10 هزار تومن شد شب میخونه ما.
عجب عجب.
حاج خانم 10 تومن بهت بده بشه 20 تومن، مایت از 20 تومن چند تن نشه.
حاج آقا روزگار چجوری یه دفعه بر میگرده؟
حالا اینجا شکرش داشته باید.
خب
بعدا هر کسی ما را دید، به بابا دمت جرد، با این سند ساله یه ولگرد خانه‌دار کردی فلان کردی. گفتم درست صحبت کن، درست صحبت کن،
راجع پسرمه من درست صحبت. آره.
گفتم درست صحبت کن. رفتم گفتم پسرمه هیئتی بگیر،
هیئت امام حسین،
هیئت امام حسین. آره. آقا این هیئت گرفت، به من گفت شما نهار بیارین، 5 تا ماه سفید گرفتم برای تو، گفتم باشم. خلاصه من فریدون نهار رفتم دیدم پسرم فرشی که ما خریدیم خونه اینو پر نکرده که. به فریدون گفتم بالاشه متر بردی بیا. تا فریدون مت کرد همه جا رو فعلا
فریدون برادر کوچیکه
آدم نه اهل هیئت بیاد برو فش وردی بیا اینطوری ببینه آبرومون میره تا اهل هیئت بیاد
شما اونجا
رو کناره مناره همه راه رو ماه رو همه رو فش کرده موقع که اهل هیئت اومد چون این حق داشت تو گردن همه
به همه کمک کرده بود
آقا همه چی آوردن برای
باریکالله قند و چایی و همه چی برای هیئت
کادو چون اول بار هیئت میگیره فهمید جدشو گفتم ما حال اینو میبینیم گوهره گفتم این 1335 یه 1000 تومن خرج ما کرده ما این 1000 تومن نمیدونیم 1,000,000 شده خدا وکیلی نمیدونیم 2,000,000 شده ما هنوز بدهکاری مرد نتونستیم بده تا روز آخر عمرش موقع که این با آژانس میومد کارخونه اگر من 600,000 تومن پول داشتم 500 تومن داشتم تو جیبی من چجوری این برده بود چجوری به مادرم پول داده بود چجوری به صاحبخونه گفت گوشت در بیاره ما با این کاری داشتم فیلم میداد جلو من فیلم
بله خب میرسیم به سال 54 که به من گفتید سال 54 سالی بود که شما دیگه میخواستید مستقل بشید خب اصلا چی شد که خواستید مستقل بشید شما که بالاخره فکر میکردید که باید برای حاج اصغر کار کنید
بفروشه ما پول حاضر کردیم 5 نفر آوردیم
حاج اصغر میخواد کارخونه رو به شما بفروشه
آره 49% شد دیگه
چرا چه ماجرا چی بود
چون دستور دولت گفته بود دولت گفته بود 49% کارخونه رو بفروشیم به کارگرا اینا اومد به من گفت کارخونه رو میخرین گفتم بله 3 تا آهنگر 2 تا تراشکار قد قلم کرده چه 49% کارخونه رو بخره
چقدر شد رقم 49%
رقمش 2.5 میلیارد قیمت گذاشت 2.5 میلیون
2 میلیون تومان پول 2,500,000 تومان پول
49% حساب کردن راضی شدن 1,200
1,200
آره 1,200 ما در از 28 روز یه ما آورد گوشم رو میز
آره رفتین جور کردین 5 تا آدم
بعد 5 تا دیگه بابا خونه فروختم طلا فروختم فرش فروختم ماشین فروختم آورد گذاشت بعدن گفتم من نمیدم
پشیمون
نه مصلحت نمیدونم نمیدن دیگه بعدم شما مصلحت نمیدونه بعد اجازه بده ما اینجا بریم دیگه گویی همه قرارداد داری تو کجا میخوای بری گفتم چش سه ماه کار سه ماه دیگه گفت کار کنم باشه گفتم سه ماه دیگه کار سه ماه دیگه شبی یلا به ما گفت برو گفتم آقا ما کجا بریم ما این سه ماه هم کار میکنیم شبی عیدمونو میگیریم عرمونو میگیریم تو رو میبوسیم میریم تو رو به خیر مال به سلامت گفت نه همه الان بریم گفتم همه الان بخوام بریم باید بریم یه جا من نشونت بدم خب من ضامن نمیشم گفتم اب نداره من مردونه کار کردم خودش هم مردونه کار کرده بود دروغ مرغ تو کارش نبود خوب در میام خوبم خرج میشم بردم یه کارتی که 30,000 متر اجاره کرده بودم درش وا کرده همیشه در پارکینگ بود دیگه همیشه درش بسته بود
یعنی شما بدونه که با جسخر بگین پیش بینی کرده بودین از روی درایت 3,000 متر
آخه الان یه جمله اینجا
داشتید پس پنهان از ایشون شما یه 3,000 متر یه جا اجاره کرده بودید خب بردید نشونش دادید
آره خلاصه بردم نشون دادم که ما تو دلت شور نزنه تو رو خدا زحمتت به باد نرفته ما گشته نمیمونیم بعدن دستور داد کارات رو پلوم کردن حالا این یه جمله شو
سمتش چی بود مگه حاج اصغر
بابا رئیس اتحادیه
حاج اصغر همزمان رئیس اتحادیه هم
آره.
بود
آره
آها
خلاصه پلوم کردن و بعدم ما رو صاحب گاراژ خواست گفت گاراژ رو من رو باید تخلیه کنی گفتم چشی یه 23 ماه به ما مولد بده تخلیه کن خلاصه یه ماه اینطوره تخلیه کردم گاراژ رو رفتم اینجا که الان حاج فریدون هست اونجا رو خریدم من
یادآوری کنم حاج فریدون برادر کوچیک حاج حسن هست
آره اونجا رو گاراژ اولیه رو که علی آباده اونجا رو من خریدم اول از این ما 30 تومن اجاره کردم یه سال سال دوم خریدمش
دیگه شده سال 55
55 اجاره کردم 56 خریدم
خریدینش
آره 2,000,000 من داره خریدم
راضی بودید از اینکه از حالت حقوق بگیری تو کارگاه حاج اصغر اومدید و اونجا راه انداختید
باشه فوق العاده بود الان یه جمله بهت میگم من به پیشنهاد گفتم که استخاره کنم من میخوام تو کن واکنم که استخاره لازم نیست الهی به امید تو از همش بهتره
خب سال 55 کارتون رو تو اون کارگاه مستقل شروع کردن این چند نفر کارگر براتون کار میکردن؟
کارگر اصلش این بود چون کارگرهای اون و شبا میمدن تا صبح برای من کار میکردن صبح میرفتن برای